السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله المنتجبين سیما مولانا و سیدنا و امامنا بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. خودم و همه شما برادران و خواهران نمازگزار را به تقوای الهی سفارش میکنم، تقوایی که بنمایه سعادت و حیات جاویدان بشر هست. ما با تقوا میتوانیم از خطرها عبور کنیم، با تقوا میتوانیم مدارج ترقی و قرب الالله را بپیماییم. تقوا حقیقت زندگی ماست، بنمایه سعادت ماست. تقوا را در همه احوال و شؤون در نظر بگیریم. از خداوند متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه احوال و شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. به مناسبت ایام میلاد پیامبر اعظم چند نکته ای در این خطبه در این زمینه عرض خواهم کرد. موضوع سخن در این کلام و خطبه اشاره ای به حقوق بسیار مهم پیامبر خدا و وظایفی که ما در برابر رسول خدا داریم. این که این سخن همواره قابل توجه و طرح است به دلیل آن است که حق پیامبر و اولیای الهی حقی تمام شدنی نیست، حقی ماندگار و ابدی و همیشگی است. نظارت رسول خدا، رسالت رسول خدا، پیام رسول خدا همیشگی و دائمی است. از این روز که حق پیامبر خدا حقی نیست که بگذرد، تمام شود. بعد از چند قرن و چند نسل ما معاف از ادای وظایف در پیشگاه رسول خدا باشیم. نه، رسول خدا رسالت جاویدان دارد. نظارت او و رسالت او جاویدان و همیشگی است. به همین دلیل است که در اولین نکته باید به این توجه کنیم که همانطور که رسول خدا بر مردمان عصر خود حق بزرگی داشت، این حق استمرار دارد، جاویدان است، ابدی است، نسل به نسل همه بشریت، همه انسانها در برابر پیامبر خدا و اون هدایتگر بزرگ بشریت وظیفه دارند. او بر همه ما تا پایان تاریخ حق دارد. پیامبر پدر امت است. پیامبر هدایتگر و نجات بخش همه انسان هاست تا پایان تاریخ. از این جهت است که حق پیامبر حقی مقطعی و در زمان خاص نیست. حق پیامبر ابدی و جاویدان است. همه نسلها، همه بشریت، همه انسانها در برابر پیامبر وظایفی دارند. این وظایف منحصر به زمان حیات ظاهری رسول خدا نیست. این یک. بلکه بالاتر، حق پیامبر اختصاص به متأخرین از زمان پیامبر هم ندارد. پاره ای از حقوق و برخی از وظایف در برابر رسول خدا قبل از تولد ایشان هم بوده است. این که انبیاء پیشین، امم قبل، هم موظف به بشارت به رسول خدا بودند، این نشان دهنده آن است که حق رسول خدا و مولود ربی حقی نه تنها منحصر در زمان ایشان، بلکه تا پایان عالم و آدم این حق ماندگار است. بلکه از این بالاتر، حق رسول خدا اختصاص به زمان متأخر از ایشان هم ندارد. این حق قبل از ایشانم بوده است. همه انبیای پیشین میبایست بشارت میدادند به رسالت رسول خدا. چرا؟ برای اینکه حق رسول خدا که قله خلقت و قمه خلقت است، همه عالم و آدم را در بر گرفته است. همه ریزخار نعمت هدایت رسول خدا و مقامات والای او هستند. از متأخرین تا قیام قیامت و سابقین بر ایشان از ابتدای خلقت. از این هم قدمی به بالاتر برداریم، حق رسول خدا اختصاص به این عالم و جهان خلق ندارد، بلکه جهان غیب و عالم ملائکه هم در برابر رسول خدا وظیفه مندند. پیامبر خدا بر آنها هم اشراف و حق دارد. این جایگاه پیامبری است که ما به او عشق می‌ورزیم. این جایگاه صدر خلقت است. این جایگاه وجود عزیز و شریفی است که فکان قاب قوسین او ادنا. این جایگاه پیامبری است که اون همه در فضیلت و مدح او آیات و روایات و داستانها وارد شده است. بنابراین حق پیامبر و رسول خدا در نکته اول این است. حق او مخصوص صحابه و معاصرین ایشان نیست، بلکه شمول دارد به همه انسانها تا پایان تاریخ. دو، این که این حق حتی قبل از رسول خدا را هم میگیرد، از آدم تا بعثت ایشان. و سه، این که حق رسول خدا فراتر از عالم خلق و جهان مادی است. همه عوالم غیب و جهان ملائکه هم در برابر رسول خدا وظیفه دارند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. میگه صلواتی بر این حق امتداد دارد از آغاز تاریخ تا پایان تاریخ و عمق دارد از جهان مادی تا جهان غیب و همه عوالم تا ملائکه قدس الهی. این حق بزرگ عمیق دامنه‌دار رسول خداست. نکته دوم آن است که حق رسول خدا و ائمه هدا، این حق مستند به تعارفات و تشریفات نیست. این حق بعد از حق خداوند راقی ترین و عالی ترین حقوق در سلسله نظام حقوق بشری است. بالاترین حق در عالم بعد از حق خداوند که خالق عالم و آدم است، حق رسول خداست. از اون حق خداوند که پایین آییم، اولین حق، حق رسول خدا و ائمه هداست. حق انبیاء دیگرم بعد از آن قرار میگیرد. چرا؟ یک تعارفه، یک تشریفاته؟ نه، این حق ریشه در حقایق عالم دارد، ریشه در جایگاه و منزلت رسول خدا در سلسله مراتب هستی و کمالات بیکران رسول خدا دارد. کمالات رسول خدا، فضیلت‌های رسول خدا، جایگاه والا و مرتبه بزرگ رسول خدا در سلسله مراتب عالم مبنای این حق واقعی و حقیقی است. و همینطور ابوت رسول خدا، هدایت رسول خدا، نقش والای رسول خدا در هدایت بشریت مبنای این حق است. این حق قراردادی ظاهری شکلی نیست، این یک حق دامنه‌دار بزرگی است بعد از حق خدا و ریشه در حقایق عالم دارد. این دو. و سوم که این است که این حق اختصاص به مسلمانان هم ندارد، این حق برای همه بشریت. رسول خدا مبعوث الناس. و نکته چهارم این که این حق تولید وظایفی می کند که 20 وظیفه در آیات و روایات برای ما در قبال رسول خدا و ائمه هدا تصویر شده است. اگر بخواهیم اینها را جمع بکنیم، تقریبا در 10 محور قابل جمع است. اگر بخواهیم باز کنیم، بیش از 30 عنوان وظیفه برای ما و شما در برابر این وجود قدسی و نازنین و وجود پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی است. انجام این وظایف که ناشی از اون حقوق بزرگ الهی پیامبر است، این از وظایف ماست، از مهمترین تکالیف ما در سطح وجوب و استحباب. انجام وظایف ما و آداب ما در قبال رسول خداست. نکته دیگر هم این است، ما در جاهای معمولی و متعارف وقتی میگیم کسی حق دارد، این حق وظیفه ای تولید میکند، انجام اون وظیفه یک نفعی را عائد طرف میکنه. پدر و مادر بر ما حق دارن، بعد میگه احترام بگذار، حرفشون رو گوش بکن، رسیدگی بکن، وقت سختی دستگیر باش نسبت به اونها. انجام این وظایف ما برای پدر، مادر، فرزند، همسر که بر مبانی حقوق اسلامی است، این نفعی را متوجه طرف میکنه. شما احترام میذارید، او احساس خوشی میکند، دستش را میگیرید، مشکل او حل میشود. در روابط اجتماعی عادی انجام وظایف ما و ادای حقوق رفیق و همسایه و همکار و پدر و مادر و خانواده و همسر و فرزند، اینا نفعی را متوجه طرف ما میکنه، این طرف مشکلش حل میشه، آسایشی پیدا میکند. این طبیعت وظایف عادی و متعارف در روابط اجتماعی است. اما به یک ساحتی که ما میرسیم، اونجا انجام وظایف دیگه سودی برای طرف ندارد. قله این خداوند متعال است. از اعمال و رفتار و عبادات و وظایف ما و اطاعت فرمانهای خدا ذره ای سود حاصل خدا نمی شود. هو الغنی الحمید، او در غنای مطلق است، بی نیاز محض است، هیچ نیازی در ساحت قدسی او وجود ندارد. اگر گفتیم حق خدا را عمل بکن، وظایف خود را در برابر خالق هستی جامعه عمل بپوشان، اینجا معادله برعکسه، هر سودی هست مال خودته. تو روابط اجتماعی ما در خانه و اداره و جامعه وقتی که وظایفمون را در قبال دیگران انجام میدهیم، نفعی به آنها میرسانیم، البته خودمان هم بهره‌مند میشیم. اما وقتی که به ساحت خدا میرسیم، اونجا این معادله یک طرفه است، جاده یک سویه است. هر چه ما انجام بدیم از عبادات و تکالیف اجتماعی و الهی، اینا سودش به خدا هرگز نمیرسد، او غنای مطلق است. این قصه در مورد به نحوی و در مرتبه‌ای در مورد رسول خدا و ائمه خدا هم وجود داره. اگر ما 5 تا، 10 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا وظیفه را ردیف میکنیم، میگیم آقا خانم تو، عقل تو میگوید در برابر این انسان کامل و موجوداتی که در قله خلقت و فرماندهی قرار گرفتند، این وظایف داری، این اعمال را انجام بده، این سودش مال کیه؟ مال خود ما. هیچ سودی از این به اونجا نمیرسه، کمترین سود به آنجا میرسد. در باب خدا هیچ سودی به خدا نمیرسد، در مراتب دیگر هم یا نمیرسد یا کمترین چیزهاست. ما سألتكم من اجر فهو لكم، از بزرگترین حقوق رسول خدا امتداد رسالت او در خاندان پاک اوست و امتداد اون امامت در ولایت و مرجعیت در عصر غیبت است. اما ما سألتكم من اجر فهو لكم، هر چه من خواستم و گفتم مال خود شماست. ساحت ما از نیاز به شما مبراست، ساحت خدا و اولیای الهی از نیاز مبراست، غیر از اون روابط اجتماعی است. این هم یک نکته بسیار مهم. و اما وظایفی که ما در قبال پیامبر خدا و به تبع آن در برابر ائمه معصومین و ائمه هدا داریم و با یک مرتبه ای در قبال رهبران راستین و الهی داریم، اینها 10-20 مطلبه که من 2-3 نکته کلیدی را که یا میدانید یادآوری میکنم. اول، معرفت درباره خدا و پیامبر و امام. اولین وظیفه ما و شما ناشی از اون حقوق تکوینی و الهی اینه که بریم بشناسیم. این شناخت رهبران الهی، انسانهای بزرگ و انسان کامل، اولین وظیفه ماست. گرچه ما هر چه در این شناخت پیش بریم به اوج و نهایت نمیرسیم، این شناخت اولین وظیفه ماست. دومین وظیفه ما عشق و عاطفه و مهر و محبت است. دلهای مؤمنان باید با رشته های محبت به دامن پیامبر خدا و ائمه خدا متصل شود. این رشته های محبت است که هدایتگر و نجات بخش است. این محبت عالی و زیبایی که در دل امت اسلام و در میان ملت ایران به طور ویژه مشهود است نسبت به پیامبر خدا و ائمه هدا، اونم محبتی که فائق بر همه محبت ها باشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به همین دلیل بهترین معرفت باید به او متوجه شود، بالاترین رتبه عشق و علاقه باید متوجه رسول خدا و ائمه هدا شود. بر اساس این دو پایه وظیفه سوم ایمان است، التزام قلبی است، دلدادگی به امام و پیامبر خداست که لتؤمنن بهی، این میثاق خداست. راه نجات ما دلدادگی، سرسپردگی و ایمان به رسول خدا و ائمه هداست. و چهارم، در پرتو این سه ضلع پایه یعنی معرفت، عواطف و محبت و التزام قلبی و ایمان، این سه رکن اساسی وظیفه ما در برابر انسان کامله. بر پایه این 20 تا نکته ساری و جاری میشه که انشاءالله در فرصتهای دیگر عرض خواهیم کرد. خداوند همه ما را از ادا کنندگان حق پیامبر خدا و ائمه هدا مقرر بفرماید و معرفت و محبت آنان را در قلوب ما روزافزون بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی نعمائه و له الشکر علی آلائه و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. شما را و خودم را به تقوای الهی در همه احوال فرا میخوانم و سفارش میکنم. تقوای خدا نیازمند مراقبت دائمی است. میان دو امر به تقوا در اواخر آیات سوره حشر می‌فرماد ولتنظر، انسان متقی آنگاه می‌تواند مدارج تقوا را بپیماید که روح مراقبت و نظارت بر درون و نگاهی به آینده پس از مرگ همیشه در او زنده باشد. مراقبت درونی، مراقبت بر درون و رفتارها با نگاهی به عالم غیب و جهان آینده، این فرمان خداست. امیدواریم همه ما بتوانیم تقوا را در همه شؤون و احوال رعایت و اجرا کنیم ان شاء الله. سال روز آغاز ولایت حضرت ولی عصر، ولایت مطلقه حضرت ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم الفدا را گرامی می‌دارم و تبریک عرض می‌کنم. موالید خجسته و مبارک پیامبر اعظم و امام صادق سلام الله علیهما را تبریک عرض می‌کنم. هفته وحدت را گرامی می‌داریم و به وحدت باید همه یکدیگر را سفارش کنیم. وحدت همه طبقات و اقشار، همه مذاهب اسلامی برای تحقق آرمان‌های بزرگ اسلام و فرمان‌های رسول خدا. هفته وحدت را گرامی می‌داریم. هفته نیروی انتظامی را به عزیزان نیروی انتظامی تبریک عرض می‌کنیم و خدمات شایسته و مجاهدت‌ها و مقاومت‌های این نیروی ارزشمند را در کنار سپاه و نیروهای مسلح و بسیج و امنیتی گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح همه شهدا، شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و بین الملل اسلامی و محور مقاومت و شهدای سلامت و به ویژه شهدای امنیت و شهدای اخیر امنیت، با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. از سخنان فرماندهی ارجمند نیروی انتظامی استان هم سپاسگزارم. حضور سروران عزیزمان از نیروی انتظامی را قدر می‌دانیم و سپاسگزار هستیم. همینطور لازم است از دوستان عزیزی که از اداره کل آبفای استان حضور دارند تشکر بکنم. حقیقتاً باید از دولت محترم، از وزارت نیرو، از اداره کل، از همکاران عزیزمون در این بخش، به خاطر مدیریت اداره برق، اداره کل برق، وزارت نیرو، اداره کل برق و عزیزانمون در اداره کل برق تشکر ویژه بکنم. علتش این است که دولت محترم، وزارت محترم، اداره کل برق در تابستان گذشته با مدیریت توزیع و مصرف جلوی خاموشی ها را گرفتند و باید حقیقتاً از دوستان برق تشکر بکنیم. البته دوستانمون هم در آفا در مدیریت آب زحمت کشیدند و البته انتظاراتی از دولت و وزارت بود که بخشی از اونها انجام شد، بخشش هم انشاءالله در اون سهمیه آب قم توجه خواهد شد انشاءالله. در هر صورت مدیریت توزیع و مصرف دوستان خوب بود. عمده البته این است که ما تلاش وزارت را و دوستانمون را در ارتقاء خدمات بیش از گذشته شاهد باشیم، در تولید برق و توزیع آن انشاءالله باز هم اقدامات اساسی داشته باشند. اما محور سخن در دقایقی ناظر به حوادث و اتفاقات اخیر کشور است. مع الاسف با تفتین بیگانگان و غفلت‌هایی و خیانت‌هایی مشاهد موجی از اختشاشات مخرب و زیانبار بودیم. من در این خصوص چند مطلب را در مقدمه ذکر می‌کنم و چند نکته را در پایان. اما محور اول انقلاب اسلامی و جایگاه عظیم و رفیع آن است. تمام عالم آمدند تا عظمت انقلاب اسلامی را تحت شعاع تبلیغات زشت و قبیح خود قرار بدن. انقلاب اسلامی آرمان بزرگی را پایه‌ریزی کرد که بازسازی تمدن نوین اسلامی در جهان معاصر است. انقلاب اسلامی در ارتباط با امت اسلام، بیداری امت اسلام، وحدت امت اسلام و پیشرفت و تعالی کشورها و امت اسلام را طرح کرد و امواج آن در عالم تنین افکن شد. و سوم، انقلاب اسلامی ایران مقتدر، ایران پرشکوه، ایران امن، ایران پیشرفته را هدفگیری کرد. ما همزمان این سه هدف مترتب را در آرمان امام و رهبری و انقلاب اسلامی می‌بینیم. یک، ایران مقتدر و نیرومند، پیشرفته و منسجم و یک دست. دو، امت اسلام، امتی بیدار و منسجم و مقاوم در برابر خطرها و پیشرفته. و سه، حرکت بشریت به سمت آرمانی نو و تمدنی جدید. این انقلاب بزرگ با این سه لایه از اهداف راقی به دست شما ملت، به دست این ملت بزرگ پای ریزی شد. هدایت‌های امام و رهبری رکن رکین است، اما اون موتور محرک، اون دست نیرومند، اون قدرتی که این آرمان و اهداف را مطرح کرد، ملت بزرگ ایران بود. انقلاب اسلامی بر اساس هدفگیری ایران مقتدر، امت واحده اسلامی و پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی شکل گرفت. این انقلاب عادی نیست. این در رسالت رسول خدا ریشه داشت، در غدیر و عاشورا ریشه داشت، نگاه آن به ظهور و جامعه مهدوی است. این عنصر مفید، این انقلاب عظیم را باید شناخت و قدر دانست. این انقلاب در سطح ایران مقتدر، در شاخصهای علم، فناوری، سواد، دانش، بهداشت، درمان، آب، برق، مخابرات، راه و بسیاری از شاخصهای در زیرساختها و سخت افزارها و نرم افزارهای رشد و توسعه گامهای بزرگی برداشته. امروز با افکندن پردههایی و حجابهایی به خاطر مشکلات روزمره، دشمن تلاش میکنه این فروغ، این درخشش، این عظمت، این شکوه، این استقلال، این آزادی، این معنویت، این عظمت ایران و اسلام و انقلاب را تحت حجاب‌ها ببرد. ملت ما بیدار است. این یک، انقلاب این عظمت را داره. دو، این که این انقلاب در طول این سالها مواجه با سخت‌ترین فشارها بوده، فشارهای بی نظیر در طول تاریخ، فشارهایی که بعضی از اونها از جنگهای جهانی، از رقابتهای سنگین قدرتها هم بیشتر بوده. جنگ 8 ساله، ترورها، توطئه‌ها، کودتاها، تحریمهای سنگین، تبلیغات گسترده منفی، تهدیدها، جنگ افروزیها، جنگ رسانه‌ای بی نظیر در طول تاریخ، فتنه انگیزی ها، تحریک های شیطانی، این زنجیره ای از توطئه هایی بوده که علیه این ملت به کار گرفته شده. این جنگ ترکیبی پیچیده بی نظیر بر ملت ایران تحمیل شده. چرا؟ برای اینکه اینجا یه خبری بوده که اونا را به پای این جنگ ترکیبی و پیچیده آورده. بی جهت که اختاپوس تبلیغات دنیا متوجه ایران نمیشه، بی جهت که همه نمیان برای ضربه زدن به عظمت و سرمایه های ملت ایران، اینجا چیزی دیدن که برای اونها مقرون به صرفه بوده که میلیاردها و میلیاردها دلار هزینه بکنند و همه ارکان قدرتشون را به مقابله ملت ایران و انقلاب اسلامی بیاورن. اینجا یک خبری است، اینجا یک داستانی است. در این امت و ملت و انقلاب خبرهایی، بشارتهایی وجود دارد که اونها را اینجور بسیج کرده در مقابله با حق و این آرمانها. و نکته سومم این است که در حادثه اخیر ما شاهد این بودیم که برنامه ریزی گسترده‌ای وجود داشت، یک چیزی را بهانه کردند. بدون تردید بدانیم امروز و فردا و آینده های ما زنجیره دشمنان درونی و بیرونی و قدرت های طراح مقابله با انقلاب اسلامی هر روز دنبال یک بهانه خواهند رفت، یک بهانه برای اینکه اقتدار یک کشور را تهدید بکنند. این نکته مهمی بود که رهبری معظم اشاره فرمودن. همه ما هم می‌دانیم اینکه یک بهانه پیدا بشه دنبال اون نه اعتراض، نه نقد، نه پیشنهاد، بلکه امواج تخریب و تهدید روانه بشود، نخهای اون هم دست مزدوران وابسته و بیگانگان بوده که واضح و روشنه. در کنار این البته بیتوجهی برخی از خواص، عدم اقدام درست ما به وظایف و تکالیفمون هم مؤثر بود. این بیتوجهی، این غفلت، این اشتباه‌های راهبردی و از اون طرف طبیعت مشکلاتی که در جامعه در بعضی بخش‌ها وجود داره، اینها بود. اما نقطه کانونی طراحی دشمن و بهانه‌یابی برای یک حرکت وسیع بود. خب این یک واقعیتی بود که ما شاهدش بودیم. اما اونچه که من در پایان باید تأکید بکنم، یک تفکیک نقد و تخریبه. ما باید بشنویم، اشکالات را اگر جایی هست اصلاح بکنیم، تعامل با نوجوان و جوان را به عنوان یک وظیفه بدانیم. اما این بردباری، شنیدن، اصلاح، تلاشی که باید همه ما انجام بدیم و اونجا هم کوتاه این نکنیم، به معنای آن نیست که در برابر تخریب و تهدید منافع ملی کوتاه بیاییم. ما همزمان با توجه به نقد و اعتراض، همه ما، همه ملت در برابر تهدید و تخریب و تهدید منافع ملی یک پارچه است. این را همه بدانند، ما برای دفاع از کشور و منافع کشور و اسلام همه در کنار هم ایستادگی خواهیم کرد. دو، جهاد تبیین وظیفه امروز و فردای ماست. حوزه و دانشگاه و نخبگان در این جهاد تبیین وظایف مهم می داریم. کم گذاشتیم، اشتباهات و نقصان داریم. همه باید خیز و جهش جدیدی را برای تبیین آغاز بکنیم. این نسل عزیز نوپای امروز ما همان نسل دفاع انقلاب و دفاع مقدس است. امروز هم ما جوانانی داریم که همان نور دفاع مقدس را دارند. اگر جایی خللی است از ماست. ما باید اسلام و انقلاب را تبیین کنیم، حقایق را تشریح کنیم، گره ها را از ذهن عزیزانمون باز کنیم. این تشریح حقایق انقلاب وظیفه خواص است که باید به اون بپردازند. نکته سوم، خواص و نخبگانند. ملت راه خود را خواهد رفت. ملت با نگاه به شهدا و امام و رهبری مسیر خود را طی خواهد کرد. بزرگان امت ملت را هدایت می‌کنند. اما در این میانه اگر ماها خطایی بکنیم، این خطا بسیار زشت و قبیحه. در جمع نخبگان در قشرهای مختلف ما مواردی میبینیم که اونطور که باید به وظایفشون عمل نمیکنن. هوشیاری آنها، هوشیاری حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش و رسانه و جبران مواضع غلط و پذیرش مسئولیت از همه ما انتظار میرود. نکته چهارم، وحدت و یک پارچگی ایران. عدم تجزیه یک وجب از خاک ایران یک امر قطعی است که هیچ کوتاهی در برابر آن نباید انجام بشه. ایران ما یک پارچه است، یک هویت دارد. 8 سال دفاع کردیم تا ایران اسلامی و ام القرای اسلام مقتدر و منسجم بماند. این انسجام ایران، اقتدار ملی امر مهمی است. این نغمه های شیطانی ناچیز غیر قابل ذکری که در برخی از جاها مطرح می شود، این قابل قبول نیست. وحدت ایران، ایران یک پارچه و منسجم، آرمان نظام اسلامی و ملت ایران است. نغمه های شوم هرگز خریدار نخواهد داشت. مالاسف از همین بهانه اخیر برای نغمه های شوم تجزیه طلبی استفاده شد. این قابل قبول نیست. ملت اینجا یک پارچه است. 5، امنیت ایران. امنیت ایران موضوع غیر قابل معامله و گفتگوست. بن سلمان گفت که ما امنیت شما را تو خیابانهاتون از دستتون میگیریم. مزدوران استکبار این را دنبال کردن. الان هم دارن سوژه میگیرن برای اینکه نیروی انتظامی مقتدر ما را تهدید بکنند، خطرهای متوجه اونها بکنند. نیروهای نظامی امنیتی، نیروی انتظامی، بسیج سرفراز ما و جوانان غیور و حاضر در صحنه ما، اینها عناصر حفظ امنیت و اقتدار ایرانند. امنیت و اقتدار ایران قابل معامله نیست. 6، ارزش‌های الهی در دل و جان ما ریشه داره. حتی اون نوجوان عزیزی هم که تخطی هم داره، اگر درست ارتکازات او را باز کنی به اسلام و ارزش‌های الهی عشق می‌ورزه. ارزش‌های الهی، ارزش‌های خانواده، حجاب، اینها چیزهایی است که ما نباید به خاطر این حوادث نسبت به اونها کوتاه بیاییم، کم بگیریم. باید تلاش بکنیم، تبیین بکنیم، اقدام بکنیم. 7، همکاری همه برای حل مشکلات کشوره. مبارزه بی امان با فساد و تبعیض، تلاش قوای سگانه است برای ایجاد اشتغال و زمین سازی ازدواج جوانان و حل مشکلات اقتصادی است. اینا اون نقطه های اصلی است که دشمن میخواد انجام نشه. دولت ما، مجلس ما، دستگاه های ما این هدف های مهم بنیادی را باید توجه بکنن. این حجمه ها برای این است که ما از انجام کارهای ریشه‌ای و پایه‌ای دور بمانیم. و 8، فضای مجازی است. ما نسبت به فضای مجازی باید مراقبت بکنیم. انتظار می‌رفت با سرعت بیشتری دستگاه‌های مسئول زیر ساخت اینترنت ملی و فضای مجازی در اختیار کشور را پایه‌ریزی بکنند. اقداماتی انجام دادند، تشکر می‌کنیم. اما از این دولت محترم انتظار می‌رفت این را سرعت ببخشد. الان هم خواسته ملت این است که ما همانطور که در همه زیرساخت‌های علم و فناوری باید پیش بریم، در زیرساخت فناوری اطلاعات تلاش مضاعف و زمانبند انجام بدیم. تقاضای از مجلس دولت این است که زمانبندی بکنند، بودجه ها را تأمین بکنند. با جدول زمانبندی کشور ما به یک اینترنت ملی قوی و زیرساخت اطلاعات امن و قوی و پرسرعت و پاسخگوی به نیاز مردم برسه. در کنار این کار ایجابی، البته مهار، کنترل، حفظ امنیت به خاطر با کنترل این افسار گسیختگی ها امر مهم دیگری است. مگر هیچ کشوری اجازه میده که بیان 1000 فتنه فراهم کنند، فتنه انگیزی ها برپا کنند تا اقتدار ملت، امنیت ملت، زیر ساخت های سعادت ملتی را تهدید بکنند؟ این قابل قبول نیست. طبعا ما هر دو بخش را باید مهم بگیریم. اما سخن نهایی با ملت انسجام و همکاری و همدلی، با دستگاه های مسئول توجه روزافزون به گره ها و گشودن آنها، شنیدن نقدها و اعتراضها و حل مشکلات. 3 و خطاب 3 به امریکاست. به برخی از اروپایی های عهدشکن و به مزدوران وابسته آنها و به منافقان بی ارزش وابسته به آنها این است: شما خواب تسلیم ایران، خواب تجزیه ایران، خواب جنگ داخلی در ایران، خواب امنیت زدائی در ایران، خواب فروپاشی ارزش‌های فرهنگی در ایران و خواب عقب ماندگی ایران و خواب تسلیم این ملت بزرگ را به فضل خدا به گور خواهید برد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله، اللهم انصر جیوش المسلمین و عساكر الموحدین، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا گام های ما را در راه اسلام و انقلاب استوار بدار، شر دشمنان را به آنان باز بگردان، سعادت و پیشرفت ملت ایران را هرچه بیشتر روزافزون بفرما، امت اسلام را در مسیر آرمان های رسول خدا قرار بده، خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم، رهبری عزیز و گرانقدر را در کنف حمایت خود قرار بده، ملت ما را از همه آسیب‌ها دور بدار، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، سلام و درود ما را به محضر انبیا و اولیا، پیامبر خدا فاطمه زهرا، ائمه هدا و حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.